خداش را به دین و طلبه نبشون رای همین یک خورد تاغوت و یعنی الله خالد سمسی که رابط نزده شاید الله سمین علی الله ولی و لذین آمن یخرج هم من از ظلمات الى النور و لذین کفر الاولیاء متاغوت یخرجون هم من النور الى ظلمات و اصحاب النار فیها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم به این قسمتی که فرمود در دفتر دل که یکی از آثار منظوم نگارنده است در مقام بیان شرح صدر انسان در ترجمه حدیث مذکور گفته است. دفتر دل که حدود 1000 بیت میشه تقریبا، یکی از آثار پربرکت آقا جانه که در مورد بسم الله الرحمن الرحیمه که در هر بندی که یکی از شؤونات بسم الله اشاره میکنه، 19 بنده به تعداد حروف بسم الله الرحمن الرحیم که مثلا میفرماد به بسم الله الرحمن الرحیم است که عارف در مقام کن مقیم است. بعد پیرامون این مطلب مطالبی رو شرح و تفصیل میده و خیلی مطالب پرباری در این دفتر دل ثبت شده که ظاهرن یکی از شاگردانشون هم این دفتر دل رو شرح کردن، جناب آقای صمدی فکر میکنم شرح کردن دفتر دل رو. خیلی پربار و پربرکته و اصلا دیوان اشعار خدا آقا جان همین جوره که در اشعارشون خیلی مطالبی رو گفتن که در کتابهاشون نفرمودن. که خیلی وقت پیش بود یه باری مشرف شدودیم خدمت آقا جان، به بنده فرمودن که فلان کتابو داری؟ بعد فرمودن دیوان اشعارو داری؟ گفتم نه آقا جان دیوان اشعارو ندارم. فرمود ای بی توفیق، ای بی توفیق، چرا؟ در حالی که در مورد کتاب‌های دیگه‌شون گاهی وقت می‌پرسیدن، مثلا کتابی تازه چاپ شده بود مثلا نداشتیم یا خودشون عنایت می‌کردن، یا ولی در مورد دیوان فرمودن ای بی توفیق، که خیلی توفیقی می‌خواد، خیلی مطالبی اینجا نهفته است، چرا نرفتی سراغ دیوان؟ خیلی مطالبی در دیوان اشعار هست که حالا خداوند سبحان عنایت کرد و بعد از همین مطلبی که آقا فرمودن یه مرتبه یه عزیزی دیوان اشعار آقا جان هدیه آورد برای ما که گفتیم خب و ما توفیقی الا بالله، توفیق از جانب خدا رسید. منظور اینه که دیوان اشعار آقا جان خیلی مطالبی، خیلی اسراری درش هست و یکی از چیزهایی که در دیوان حضرت آقا هست این دفتر دل حضرت آقاست که خیلی دفتر دله. دفتر دل یعنی اسمیه که با مسماست، همینجوری اسمشو نذاشته دفتر دل. مطالبی رو اونجا حالا چه صراحتن گفتن چه کنایتن و چه بعضی مطالبی رو به صورت رمز گفتن، خیلی پربرکته که اگر مشهور باشید با دیوان آقا جان و همینجور سرسری و ساده نگذرید، چون آقا شعرشون تغزل و نمیدونم شاعرانه نیست، تماما حکمت و رمز و اسرار و لطائفه. اولیاء خدا کلام لغو و بیهوده و شعرهای عاشقانه و اینا نمیگن، که هر کلامی که از اون صادر میشه اینه حکمته. لذا خیلی سعی کنید با دیوان آقا جان با دیوان اشعار مشهور باشید. و خوب انسان باید اگرم مطلبی پیدا کرد، مطلبی دید، کتوم باشه. انسان چون شکرانه ولایت به کتمانه، نبوت شأنش اظهاره، یعنی نبی و ما علی رسول الا البلاغ، رسول باید ابلاغ کنه به مردم، آی مردم من پیامبر خدا هستم، از جانب خدا آمده ام، برای شما معجزه آوردم که شما بفهمید من پیغمبرم و این هم کلام خداست. اما اولیاء خدا پنهانن، یعنی اصلا ابراز و ابلاغ ندارن که به دیگران بگن ما اولیاء خداییم، هیچ، بلکه مردم باید برن سراغ اولیاء و اولیاء رو پیدا کنن. لذا کسی که در مسیر ولایت میفته باید زبانش قلف داشته باشه. شاید انسان وقتی تو مسیر میفته خیلی چیزایی رو ببینه، خیلی چیزایی رو نشونش بدن، بنا نیست برای دیگران بشینه نقل کنه. یکی از شاگردان آقا جان که مرحوم شدن، پیرمردی بودن در همون آمول اونها که دوچرخه سازم بودن، شغلشون دوچرخه سازی بود، میرفتن پای کلاسای آقا جان، تربیت شده بودن و از شاگردان عمومی آقا جان هم بودن، چون حضرت آقا یه سری جلسات خصوصی هم داشتن، ایشون از جلسات عمومی آقا استفاده میکرد، که فرمودن که یک بار ظاهرا محرم بوده، آقا سخنرانی میفرمودن، در حین سخنرانی فرمودن که مسلم ابن اوسجه آمد خدمت ابا عبدالله، میگه تا آقا جان این حرف رو زد من یه وقت دیدم که مسلم ابن اوسجه از در مسجد آمد تو، رفت پای منبر آقا گرفت نشست. حالا آقا جان هم داره سخنرانی میکنه، چرقت عربی سرشون بود، چشمای رنگی، نمیدونم خصوصیاتش هم حالا گفته بود. یه من این نگاه کردم، بعد نگاه کردم تو جمعیت ببینم کسی دیگه غیر از من ایشونو میبینه یا نه، که یکی از دیگر از شاگردان آقا رو دیدم، ایشون هم هر دفعه نگاه میکنه به اون آقا. یه همینجور منتظر بودم سخنرانی تموم بشه بلندشم برم جلو. سخنرانی که تموم شد بلند شدن بالا که معمولا دست میدن با هم، یه موقع دیده بوسی میکنن، من تا خودم رسوندم دیدم که ایشون نیست، از مسجد دویدم بیرون تو حیات اینور اونور سوار دوچرخه شدم تو آمل دنبال مسلم ابن اوسجه میگشته. بعد میاد خدمت آقا جان، میگه آقا من چنین چیزی برام دست داد، و آقا میفرماد بله درسته، درست دیدی، ولی نظری تو شیپور و بوغ و کرنا و آی ما دیدیم، ما رسیدیم، ما دهنت باید قلف داشته باشه. انسان شاید از استاد خیلی چیزایی موقع ببینه، بشنوه، سر جلسه، نمیدونم فلان، تو خلوت خودش اخباری بشه بهش یا مطلبی بهش گفته بشه، چشمش باز بشه چیزی ببینه، ولی بنا نیست که بشینه هر جایی بگه. اگر استاد خودش صلاح بدونه به کسی بگه، مطلبی اظهار کنه، خب میگه. ما وظیفه نداریم هر چی میبینیم برای اینکه تایید کنیم که مثلا آقا جلسه ای که ما میریم درسته، ما همچین چیزی دیده ایم تو جلسه، چنین مطلبی نداریم. مطالبی که در زمینه ولایت، اسراری که برای خود شخصه، هر کس هر چی میبینه و میشنوه، حالا به استاد میتونه عرضه کنه که استاد من چنین چیزی دیدم، معناش چیه، تفسیرش چیه، ولی به غیر ایشون نباید گفت. اینو حالا تذکرن فقط خدمت عزیزان گفتیم که اگر کسی زبانش قلف نداشته باشه، چیزهایی که باید بهش گفته بشه گفته نمیشه. اگر میخوای گنجینه بشی، گنج درش چی داره؟ قلف داره. گاوصندوق درش قلف رمزی داره، اگه قلف نداشت چی توش نمیذاشتن. اگه دهان قلف پیدا کرد حالا با اون شرایط طهارت و فلان و اینها، اون وقت گنجها و گوهرهای گرانبهایی رو در وجودت به ودیعت میذارن. و الا بله که در روایات زیادی هم داریم که امامان ما شیعانشون امر به کتمان میکردن، میفرمودن مطالبی که ما به تو میگیم ابراز نکنید برای دیگران، ما به تو صلاح دیدیم بگیم یا یه چیزی رو نشونت بدیم. حتی مثلا در مورد یکی از شیعیان که الان متاسفانه اسمش از خاطرم رفت، معلی ابن خنیس خنیس بود فکر میکنه، ایشون میگه خدمت امام صادق بودیم در مدینه، ظاهرن خونه ایشون در جای دیگه بوده. بعد آقا این نگاهی کرد گفت معلی دلت برای زن و بچه تنگ شده؟ گفتم بله آقا دلم خیلی تنگ شده. گفت میخوای بری سریشون بزنی اینا؟ گفتم بله آقا. گفت بسم الله. آقا میگه منو تصرفی کرد یه موقع دیدم تو خونم هستم، زنم و بچه‌مو دیده بوسی و ناز و نوازش و کنار اینا نشستیم و چند ساعتی با اینها بودیم، بعد یه مرتبه دوباره صدای آقا رو شنیدم که میخوای برگردی؟ سیر شدی از دیدنشون؟ گفتم بله آقا. یه باره دیدم تو خونه حضرت آقا امام صادق نشستیم، بعد آقا فرمود اسرار ما رو کتمان کن و الا بد میبینه کسی اسرار ما رو افشا کنه. همین سر رو معلی ابن خنیس افشا کرد، سرش رفت بالای دار. حالا بالای او افشا کرد به خاطر این میخواست تبلیغ حالا ولایت کنه برای خودش، چون از شیعیان بود. بعد اتفاقی افتاد که حالا حکومت وقت گرفت و دار زد. آقا فرمود این به خاطر اون سری بود که از ما فاش کرد، که در اون روایت نورانی امام باقر علیه السلام که می فرماد نفس المحموم لظلمنا تسبیح و همه لنا عباده و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. فرمود نفس کشیدن کسی که برای ما ناراحته تسبیح حساب میشه، و همه لنا عباده، ناراحتیش برای ما عبادت محسوب میشه، و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله، کتمان کردن اسرار ما جهاد در راه خداست. کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. این حدیث خیلی نورانیه که بعضی از اهل حدیث یا حالا خود امام معصوم فرمود یادم نیست یا راوی روایت که فرمود جا داره که این رو با آب طلا بنویسن، این حدیث رو در امالی شیخ مفید هم روایت شده. فرمود نفس المحموم، محموم با های دو چشم، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، نفس المحموم لظلمنا تسبیح، و همه هم با هی دو چشم باز، و همه لنا عباده، و همه لنا عباده، و کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله، کتمان سرنا جهاد فی سبیل الله. که در بعضی از روایات داره اگر کسی عمدن سر ما رو فاش کنه مثل کسی که شمشیر کشیده به روی ما، کسی عمدن سر ما رو فاش کنه مثل کسی که شمشیر به روی ما کشیده. لذا سعی کنن عزیزان دهان قلف داشته باشه، هر که را اسرار حق آموختند مهر کردند و دهانش دوختند. اگر دهان دوخته نباشیم اون موقع خدایی نکرده چوب غیرت الهی میزنه طرف رو. جان معنیه نفس المحموم، نفس کشیدن کسی که برای ما ناراحت است تسبیح محسوب میشود. و ناراحتی او برای ما عبادت است و کتمان کردن سر ما جهاد در راه خداست. خب در قرآن در سوره یوسف حضرت یعقوب سفارشی که به حضرت یوسف کرد چی فرمود؟ یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، پسرم رؤیای خودت رو برای برادرانت نگو. برای برادرانت، نزدیکتر از برادر میگه هست سلام، که فیکیدو لکه کیدا، که کید میکنن در مورد تو. حالا علت داره چرا کید میکنن، که در قرآن هم سفارش شده دریافت هایی که میکنید شما پیش خودتون نگه دارید، چون هر کسی دریافتش مال خودشه، دریافتش هر کسی مال خودشه، که اگر ابراز کنی دشمنی دیگران رو برمی انگیزی. اگر ابراز کنی دشمنی دیگران رو برمی انگیزی، حتی دشمنی دوستانت رو، چون برادر نزدیکتر از هر کسی به انسان. گفت برادرانت در مورد تو کید میکنن، و کید حالا هر جور کسی یه جور ظاهر میشه، یه کسی در پی قتلش برمیاد، یه کسی از راهی که داره میره بازش میداره، نه آقا این راهی که تو میری اشتباهه، فلانه، بهمانه، هزار جور حیله میکنه تا طرف از این راه به در کنه، و به انواع و اقسام حیله ها و کیدها بروز میکنه. فقط اینو یادمون باشه که شکرانه ولایت در کتمانه، شکرانه نبوت به پذیرش ولایته، شکرانه نبوت پذیرش ولایته، و شکرانه ولایت کتمانه. حضرت آقا در هزار و یک نکته نکته ای دارن که اصلا دهان انسانو میبنده، دهان انسان رو میبنده. میفرماد کتاب هر کس گنجینه اسرار اوست، کتاب هر کس گنجینه اسرار اوست، اگر بر مطلبی از آن آگاه شدی حق نداری برای نامحرمان بازگو کنی که افشای اسرار کرده ای. یعنی حتی انسان از قرآن هم مطالبی رو میفهمه، نباید داره هر کسی بگه. حتی از قرآن هم بعضی جاها بعضی مطالبی هست به انسان میگن و میگن حق نداری به احدی مطلب رو بگی، به احدی، مطلب قرآنی، مطلب سنگین، ولی چون لغمه مال هر کسی نیست. خیلی سعی کنیم دهانمون قلف داشته باشه، هرچی که میبینیم، هرچی که میشنویم در خواب، در بیداری، لازم نیست بشینیم برای دیگران قصه بگیم و تعریف کنیم و تمجید کنیم. و بله خب، در دفتر دل که عرض کردیم خیلی کتاب ارزنده‌ایه، که حضرت آقا در وقتی که حالا جوان هم بودند و اینها به اهل و عیال و به نزدیکان میگه من میخوام برم خلوت، خلوتی ظاهراً 40 روزه. بعد میفرماد که دوست ندارید من 40 روز خلوت برم، و در عوض هزار بیت شعر برای شما به ارمغان بیارم. که آقا جان به خلوت میرم و این منظومه رو برای اینها میارن. حالا خودش دریافتاش چی بوده تو اون خلوت، اینو برای دیگران به ارمغان آورده. چون یه انسان وقتی میره مثلا سفر تجاری، یک خروار مثلا چند کیلو زعفرون میخره تجارت میکنه، بعد یه بسته زعفرونش هم میده به همسایش که آقا اینو برای شما آوردیم. حالا چی دریافت کرده بعد اینو به ارمغان آورده که همین خودش دریای مطلب. بله، در مقام بیان شرح صدر انسان در ترجمه حدیث مذکور گفتن. حالا همین حدیث رو، حدیث صدیقه طاهره لیلت القدر است رو اینجا آقا جان آوردن و در مقام شرح صدر انسان، که انسان چه شرح صدری میتونه پیدا کنه، چقدر میتونه گنجایش پیدا کنه. بعد اینجا حالا فرمودن، میفرماد ز قرآن و ز آیتهای قدرش ببین این خوابزاد و شرح صدرش. یه از قرآن و آیه های سوره قدر ببین این خاکزاد. خاکزاد کیه؟ انسان از خاک آفریده شده. ببین این خاکزاد و شرح صدرش، که این خاک چجور به اوج افلاک پر می کشه. این موجودی که یه روز نطفه‌ای بود، حالا در اشتداد وجودی که قرار گرفته بر اثر اون تکاملی که پیدا کرده به جایی رسیده که چی شده، کجا میرسه انسان. مردم الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین. مردم همه حیوانن، چارپان، امام صادق میفرماید، مگر عده قلیلی از مؤمنین که اونا انسانن. الناس کلهم بهائم الا قلیل من المؤمنین. الا قلیل من المؤمنین. انسان این نیست که ما میبینیم یه سرد و گوش فکر کنیم این انسانه. انسان رو اگه میخواییم ببینیم خاتم انبیا، ولکن فی رسول الله اسوتون حسنه، اسوه رسول الله، او انسانه. شما باید خودتون شبیه انسان کنید. حالا شبیه انسان فقط رفتار و کردار؟ نه خیر، رفتار و کردار، اخلاق، عبادت، عقاید، شهود، احوالتون، مقاماتتون. چون رسول اکرم اومده بگی مثل من بشید. اگه من معراج رفتم شما هم میتونید بیایید. اگر من به این مقامات رسیدم و شما رو اخبار کردم، انا بشر و مثل کن، منم انسانی مثل شما هستم که به اینجا رسیدم. شما هم اگه بیایید میرسید. راه بازه، راه برای کسی مسدود نیست، مگر اینکه خودش طرف خودشو مسدود کنه. خب ز قرآن و ز آیتهای قدرش ببین این خاکزاد و شرح صدرش. تبارک صنع صورت آفرینی، چه صورت ساخت از ماء مهینی. صنع صورت آفرین، که صورکم فاحسن صورکم، خداوند صورتگری کرد شما رو و چه نیکو صورتگری کرد. اولذی یصورکم فی الارحام، او کسی است که شما رو صورتگری میکنه در رحم ها. الان من و شما که اینجا نشسته این با این چشم و ابرو و بینی و گوش و پیشانی و دست و پا و یا در رحم مادر صورتگری شده، حالا بیرون هم آمدیم باز داره صورتگری میشه. مگه خودمون صورتگری میکنیم؟ نه، دست نقاش ازل داره ما رو صورتگری میکنه. چه صورت ساخت از ماء مهینی، از یه آب پست. حالا آب خیلی مطالبی در آب هست که در قرآن می‌فرماد ما چند جور آب داریم. مثلا می‌فرماد و کان عرشه علی الماء، عرش خداوند روی آب است. خب حالا این آب یعنی چی؟ همین آب منظوره. آیه دیگه می‌فرماد و جعلنا من الماء کل شیء حی، ما از آب هر چیزی را زنده کردیم. کدوم آب؟ همین آب. آبها مختلفند، آبها مختلفند. حالا در مورد آبی که انسان از او ساخته شده، قرآن می‌فرماید ماء مهین، مهین یعنی پست. حالا این پستیش به خاطر چیه؟ این ماء مهین، ماء آب پست، چرا میگه آب پست؟
اینکه آبی که از نظر رتبه ایشان جالن ماده است، از این لحاظ لازمه که
حالا فکر کنید ببینید چرا قرآن فرمود آب پست. منی آبیه که از نظر فیزیولوژی خیلی پیچیده است. ها؟ خیلی پیچیده است این آب. یه آب معمولی هم نیست. چند میلیون اسپرم وجود داره، یه لشگره. چند میلیون، 18 میلیون حدوداً 15 الی 18 میلیون اسپرم. لشگر 20 میلیونی امام می‌فرمود داره. خب ما می‌دونیم تو کشور ما نمیشه لشگر 20 میلیونی. ولی این منی وقتی میاد نزدیک به 20 میلیون سرباز داره میاد که حالا وقتی که در رحم قرار میگیره به نسبت که حساب میکنن چندین کیلومتر به حساب نسبت انسانی در نظر بگیریم، این اسپرم باید راه بره تا خودش به تخمک برسونه. وقت از کجا؟ درست همون مسیر رو میره، با اینکه خیلی مسیرهای دیگه هست که اسپرم بخواد بره ها، و دانشمنده هم نمیدونن که چرا این مسیر رو میره، از کجا میفهمه این ولی باید بره که حالا خودشو برسونه به اون تخمک. اولین اسپرمی هم که وارد میشه تخمک بسته میشه، دورش زهر ایجاد میکنه که اسپرمای دیگه میرسن کشته میشن. از این 18 میلیون یک سرباز میتونه خودشو برسونه. حالا این لشکر وقت تازه اگر مقدار این سربازا کم باشه از نطفه منعقد نمیشه. چرا؟ بازم نمیدونم که مثلا اگر 5 میلیون اسپرم باشه نطفه منعقد نمیشه. 5 میلیون انها با اینکه یه دونشون فقط قراره با اون نطفه با اون تخمک لقا حاصل کنه، با اونجا هم تخمک اسپرمو میخوره. همین جوری که مثلا گفتیم در حیوانات اولیه مثل مارمورک، مثل بعضی از ماهی ها، ماده نر رو میخوره. نوع ماده یعنی نر خودشو در اختیار او قرار میده اصلا که او رو بخوره و بارور بشه. اینجا هم درست همون اتفاق میفته که اسپرم خوراک تخمک میشه و با هم یکی میشن. بعد حالا از اونجا دیگه یواش یواش مراحلی که شروع میشه. حالا چرا این آب رو میگه ماء مهین؟ خیلی باید فکر کرد. کلام خداونده. الا ای حاله سعد، جناب سعدی چی میفرماد؟ که کرده است بر آب صورتگری، صورتی چون پری. چیه؟ از آب میگه درست کرده صورتی چون پری. چه کرده است بر آب صورتگری؟ چه کسی میتونه رو آب صورتگری کنه؟ که صورتی حالا به این زیبایی که میبینید به وجود میاد، بیرون میاد. سبحان الله. از هر جا نگاه میکنی قدرت الهیه. به خودت نگاه کن، بگو آخه کی منو اینجوری کرد؟ اون نطفه رو کی آورده اینجوری کرد؟ همه ما یه روز نطفه ای بودیم، مزغه ای بودیم، علقه ای بودیم، تا اینجا کی منو بالا آورد؟ یه ذره از این سیستم به هم میریزه میشه سرطان. این سیستم به این عظمت رو داره طراحی کرده، رشد داده، نمو داده، بزرگ کرده، که قرآن در جواب کسانی که منکر معادن میگن چجوری میشه این اینی که پوسیده، استخوان پوسیده زنده بشه؟ قرآن میگه اون کسی که تو رو از نطفه ای به اینجا رسونده عاجز از این که بخواد تو رو به وجود بیاره دوباره. خب از این حبه که رویانیده از گل، در اون قرآن شود یک بار نازل. حالا این حبه ای که از گل سر زده، بیرون زده، چه اشتداد وجودی پیدا میکنه؟ به چه مرتبه ای میرسه که قرآن به یک بار تنزل میکنه درش؟ قرآنی که متن حقایق نظام هستی، صورت علم الهیه، چه شرح صدری، چه عظمتی این انسان پیدا میکنه که به یک بار قرآن رو میگیره؟ این خاک، این منی چجوری آمد به اینجا رسید، اشتداد پیدا کرد؟ قول آقا جان میفرمون شما گاو رو ببینی، اول که به دنیا میگه مو، بزرگم که میشین باز میگه مو، همین ها، بیشتر از این میگه دیگه، بیشتر از این که نمیگه دیگه. ولی انسان چی؟ انسان چی میشه؟ چه تکاملی پیدا میکنه؟ چه عظمتی پیدا میکنه؟ هر کدوم از ما یک تخم از شجره طوبایی که میتونیم شجره طیبه طوبا بشیم، که محیط باشیم به همه عالم، بشیم خلیفت الله، همه اسماء الهی در ما تجلی کنه، سیمرغ افلاکی بشیم. تخمهایی هستیم از سیمرغ، منتها باید زیر بال و پر یک مرغ کامل قرار بگیریم، تربیت بشیم، بعد سر از تخم بیرون میاریم. یه مدت که گذشت تخم رو میشکافیم، سر بیرون میاریم از تخم، از حجاب. از حجاب که بیرون آمدیم، بعد حالا دیگه دهن پیدا میکنیم، غذا میخواییم، غذامون دیگه غیر از اون غذایی که تو تخم بودیم، یه سنخ دیگه میشه غذای ما. بعدم که رشد کنیم، نمو کنیم، ببالیم، میشیم سیمرغی که قاف، قاف کجاست؟ کوه قاف؟ کسی میدونه؟ نشانی قاف رو کسی نداره؟ باری کرده بلنده بگو قاف و القرآن عجیب. کوه قاف کوهیه که محیط به دنیاست، کوه قاف کوهیه که محیط به دنیاست، که آشیانه سیمرغ. تو را به قاف چو هرگز نبوده از گذر، ز ما حکایت عنقا کجا کنی باور؟ توی که قاف رو ندیده ای چجور حرف سیمرغ رو میتونی از ما بپذیری؟ توی که جز خوردن و خوابیدن و شهوت راندن و اینها چیزی نمیفهمی، چجور میتونی بفهمی مقام انسان کامل چیه؟ کجا اصلا باورت میشه؟ کجا به فکرت خطور میکنه که انسان به کجا میتونه برسه؟ تو دلخوش به الفاظ و عبارات و شیطنت و بازی و تراب قاف چو هرگز نبوده از گذر، زما حکایت عنقا کجا کنی باور؟ جان
عنقا
هم سیمرغ بود. بله می فرماد نگر در حبه نطفه چه خفته است، در این یک دانه هر دانه نهفته است. ببین تو این حبه نطفه چی خوابیده که در این یک دانه هر دانه ای که تو بگی نهفته شده. چون به علم آدم الاسماء کلها، کلیه اسما تعلیم آدم داده شده. پدر ما معلم ملائکه است، پدر ما آدم معلم ملائکه است. که اونجایی که خطاب رسید یا آدم انبئهم و اسماءهم، ای آدم اینها رو از اسماشون خبر بده، ملائکه رو، که ملائکه ادعا میکردن که ما خلیفت الله باید بشیم در روی زمین. نحن نسبح بحمدك و نقدس لك، ما تسبیح و تقدیس میکنیم. بعد حق تعالی اینا رو امتحان کرد، فرمود که از اسما خبر بدید. اینا عاجز شدن، گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، خدای ما علمی نداریم مگر اینکه تو تعلیم ما کرده ای. بعد خداوند به حضرت آدم فرمود یا آدم انبئهم به اسماهم، حالا آدم تو خبر بده از اسما، جزب و علم آدم الاسما کلها، کلیه اسما تعلیم آدم داده شد. امام صادق میفرماد این فرش زیر پای من هم جز و اسمایی که به آدم تعلیم داده شده، یعنی علم کل شیء.
این آدم
بله آدم، مراد از آدم که گفته میشه انسانه. اصلا آقا جان میفرماد آدم اون عبارت چی میگیم، حالا تندیس نیست، عبارت دیگه است جان، نه عبارت خواهیم بگیم، بله نه یه لفظ دیگه است، حالا به زبونم نمیاد. ها سمبول، ها هم چیزی، مثلا آدم یه سمبولی از انسانه. آدم و حوا، داستان آدم و حوا یک سمبولیکه، داستان سمبولیکه که خیلی اسراری درش هست. وقتی میگه آدم این گونه از آدم ها، آدم جناب حافظ میفرماد پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. روزه رضوان رو به یه جو عوض میکنم. و کدوم جو؟ پدرم روزه رضوان به دو گندم بفروخ، یه گندم خورد اومد بیرون دیگه، با یه گندم عوض کرد روزه رضوانو. ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. حالا چه اسراری تو اون گندم هست که آدم اون بهشت رو با اون گندم عوض کرد؟ تو اون گندم چی بود که آدم با اون گندم بهشت رو عوض کرد؟ ارزشش رو بود داشت که عوض کرد، ها؟ باید دید. نگر در حبه نطفه چه خفته است، در این یک دانه هر دانه نهفته است. هر دانه ای که تو فکر کنی تو این دانه نطفه نهفته است. تو قرآن علم کل شیء دیگه، هر چیزی که بگی از این نطفه بیرون میاد، از این نطفه انسان هر چی که بگی. شما نطفه طالبی رو نگاه کنید، نطفه طالبی چیه؟ بگید تخمشه دیگه، تخمش نطفشه. وقتی میکارید در زمین طالبی بیرون میاد، هر چی که بکاری طالبی بیرون میاد، خربوزه بیرون نمیاد. جناب مولانا چی میفرماد؟ گندم از گندم بروید، جوز جو از مکافات عمل غافل مشو. یا در اون شعرش میفرماد هیچ گندم کاری و جوز بردهد، میشه گندم به کاری جو بیرون بیاد؟ هیچ گندم کاری و جو بردهد، دیده ای اسبی که کره خر دهد، از اسب کره خر بیرون نمیاد، از اسب اسب بیرون میاد. اما از این انسان یک موقع خاتم انبیا به دنیا میاد، به وجود میاد، قابلیت دیگه. یک موقع هم عمر و ابوبکر و ابولهب و شمر و یزید و از اینا، یعنی هر چیزی که تو بگی توی نطفه آدم نهفته است. چو تو یک دانه هر دانه هستی، ندارد مثل تو یک دانه هستی. اینجا جناسه، در اصطلاح ادبی میگن جناس، که دو تا کلمه ای که هم جنسن، مثل هستی و هستی، که دو تا معنا میدن معمولا، ولی یک جوره. مثلا جناب حافظ میفرماد صوفی نهاد دام و سر حقه باز کرد، آغاز مکر با فلک حقه باز کرد، حقه باز کرد، حقه باز کرد. یا شاعر دیگه ای که میفرماد پروانه اموز شم پروا نکنم، جز گرد حریم دوست پر وا نکنم، پروا نکنم، پر وا نکنم. یه جناس تامی که باز اون موقعی که شعر میگفتیم یه رباعی بود، حالا اگه یادم بیاد در خاطرم، بله، من از همه کس کنار جویم ای دوست، من از همه کس کنار جویم ای دوست، با اشک روان کنار جویم ای دوست، زان روز که خط سبز رویت دیدم، از هر چمنی کنار جویم ای دوست، که کنار جویم، کنار جویم، کنار جویم، که سه جور به صورت اینو میگن جناس. خب چو تو یک دانه هر دانه هستی، میگه چون تو یک دانه هستی که هر دانه در تو هست، ندارد مثل تو یک دانه هستی، یعنی عالم هستی. میگه چون تو یک دانه هستی که هر دانه در تو هست، لذا در عالم هستی مثل تو پیدا نمیشه، در عالم هستی مثل تو پیدا نمیشه، لذا موجودی بالاتر از انسان نیست. اینا که میگن آقا در کرات دیگه مثلا موجودات اشرف از انسان، نه خیر، اشرف از انسان نیست، شاید پیشرفته تر از انسان باشه، مثلا یه انسان هایی باشن که پیشرفته تر از ما باشن، ولی چون انسان دارای عقله دیگه بالاتر از اون موجودی نیست. خب آقا ساعت چنده؟ فقط اعلام کنید دیر نشید جان. چهل چهار دقیقه. خب تبرک از حدیث لیلة القدر بجویم تا گشاید مر تو را صدر، تبرک بجویم به حدیث لیلة القدر که تو را شرح صدر پیدا بشه، چون استناد کنم اولیاء خدا مطالبشون از روی ذوق و شهوده، حرفی که میزنن از روی شهود میگیرن. یا آقا جان به شخصی فرموده بود که نگفتم و ننوشتم مگر اینکه از سرم برخاست، از سرم برخاست. منتها وقتی که برای دیگران میخوان بیان کنن مجبورن که استناد و آیات و روایات کنن که حرفشون مستدل باشه یا با برهان پیاده کنن برای دیگران. و الا عارف علومش بر اساس مشاهداتشه، همون جوری که انبیا میفرماد مثلا رسول اکرم آیه قرآن این اتبع الا ما یوحا الیه، من از هیچ چیز تبعیت نمی کنم مگر اینکه وحی بشه به سوی من. خب تابع وحی خودشه، اولیا هم تابع کشف خودشونه، لکن وقتی میخوان برای دیگران بیان کنن از آیات و روایات و اینها کمک میگیرن که به دیگران بپذیرن مطلب رو، ویلا اونها اونی رو که مشاهده کردن میگن. تبرک از حدیث لیلة القدر بجویم تا گشاید مر تو را صدر، حدیثی کان تو را آب حیات است. حدیثی که اون حدیث برای تو مثل آب حیات، زندگی بخشه، واقعا زندگی بخشه، حیات بخشه. یادتون هست اون حدیثی که خدمتون عرض کردیم که فرمود فضل کسی که تفسیر سوره قدر رو میدونه نسبت به کسی که نمیداند مثل نسبت انسان به حیوان است. شرح حدیث تفسیر سوره قدر رو میدونه یعنی چی؟ یعنی مقام انسان کامل رو میشناسه، مقام امام رو میشناسه، با اون کسی که نمیشناسه فاصلش مثل انسان و حیوانه. پس این حدیث، این احادیث آب حیاتن که به ما حیات طیب میدن، ما رو بارور میکنن. حدیثی کانتورا آب حیات است، برای نقل آن اینجا برات است. خب به تفسیر فرات کوفی دوست نظر کن تا در آری مغز از پوست. خب به تفسیر فرات کوفی نگاه کن تا چه کار کنی؟ تا مغز رو از پوست بیرون بیاری. این خیلی حرف توش هست. یکی میخواد بگی که وقتی تفسیر فرات کوفی رو میخونی روایاتی که نقله میتونی به مغز مطلب پی ببری، به مغز آیات پی ببری. یکی دیگه هم میگه که خب تو تفسیر فرات کوفی که چند صد روایت وجود داره ممکنه بعضی روایاتش هم دست خورده باشه، آبکی باشه. میگه نظر کن تا مغز از پوست بیرون بیاری. وقتی آشنای اسرار شدی آن کس که ز کوی آشنایی است داند که متاع ما کجایی است. انسان وقتی انس میگیره با کلام معصومین، حدیث که میشنوه، ما یه مدت وقتی تو روایات کار میکردیم حدیث رو که میخوندیم متوجه میشدیم این حدیث مال امام صادق علیه السلام، بدون اینکه ببینیم فرموده کیه ها، یا میفهمیدیم مال امیرالمؤمنین، لحن امیرالمؤمنینه، لحن امام صادقه، کلام رسول اللهه. بعد دیدم که آقا جان هم همین مطلب رو میفرمود. فرمود وقتی که ما تو احادیث بودیم روایت که خونده میشد بدون اینکه راوی روایت یعنی به اصطلاح اون امام ذکرش برده بشه متوجه میشدیم که مال امام صادقه. انسان که اهل راه میشه، اهل فهم میشه، کلام که بهش میگن میفهمه این کلام میخوره به رسول الله یا نمیخوره. یه حدیثی از حدیث عالم علوی که آقا جان هم تو کتاباشون زیاد نقل کردن این حدیث رو، که در مورد از امیرالمومنین سوال میکنن در مورد عالم علوی که عالم علوی چگونه است. که حضرت میفرماد عالمی است که خالیتون عن المواد، عاریتون عن المواد، خالیتون عن القوت و الاستعداد. و یک توضیحاتی در مورد عالم علوی میدن. از حضرت علامه طباطبایی سوال میشه که آقا ظاهرن حالا این حدیث رو ابو هریره نقل کرده، میشه که این حدیث جعلی باشه؟ یه موقع ابو هریره نقل مثلا درست کرده باشه از خودش. علامه میفرماد حدیث خودش نشون میده که از امیرالمومنین صادر شده، اصلا ابو هریره عقلش نمیرسه که نروا رو بزنه، اصلا ابو هریره عقلش نمیرسه که در مورد عالم علوی مطالبی رو که بگه که عمق مطالب فلاسفه و عرفا باشه، چون از کوزه همان برون تراود که دروز حدیث. بعضی احادیث خودشون نشون میدن که از امام معصوم صادر شده هن، از مقام عصمت صادر شده. شما هم که با روایات کار کنید انشاءالله آشنا بشید، حرف که به گوشتون میرسه میفهمید که حرف کجاییه. حدیث تو تالا نشینیدی ها، ولی همین که برات خونده میشه به مذاقت میبینی نمیاد، از جفت جور در نمیاد، حرف پرته. حالا در روایت هم داریم که حدیثی از ما اگه شنیدید به مذاقتون ننشست، عقلتون نپذیرفت، کاری نداشته باشید، سکوت کنید. حالا چون بعضی خب عقلشون نمیرسه، هر انسانی که این نیست که حدیثو میشنوه بفهمه، بعضی عقلشون نمیرسه اصلا. اصلا تو روایت داره که رسول اکرم به یکی از صحابی معاذ بن جبل بود، گفت استفت قلبک، از قلبت استفتا کن، از قلبت فتوا بگیر، اگرچه فتوا دهندگان فتوا دهند. این رو رسول اکرم به معاذ بن جبل گفت، نه به هر کسی. دیدم بعضی این حدیث رو میخونن، بله آقا رسول خدا فرمود از قلبت استفتا کن، فتوا دهندگان هرچی میخوان فتوا بدن. میگفتم نه خیر عزیزم، این مال معاذ بن جبل، به مرتبه رسیده که قلبش متصل شده، قلبش اتصال برقرار کرده، نه مال تو. تو وادی نفسی، امورت نفسانی، همه آشنایی با مرتبه قلب نداری. اونجا به معاذ بن جبل فرمود اینو. حالا هر کلامی هم مال یه طبقهیه، مال یه شخصیه، انشاءالله وقتی آشنا بشید خودتون میتونید دیگه مغز رو از پوست بیرون بیارید. خب فکر میکنم دیگه وقت به اتمام رسید، البته وقت همه به اتمام میرسه یه روزی. عمده اینه که تو این وقتی که داریم خودمون رو بسازیم، علم و عمل کسب کنیم که اینجا موندگار نیستیم، چند روزی توی مسافرخونه دنیا هستیم و بعد با اجازتون جلو پلاسمون رو جمع میکنیم از اینجا میریم دیگه. آمریکا و شوروی و همینا میمونن اینجا، میمونن، هیچ کس نمیمونن، اونا هم میرن دیگه، همه به نوبت میرن. قد ابرقدرت هایی بودن او ایران و توران و روم و فلان و اینا، آنها به کجایند که زانها خبری نیست. سلیمان با همه اون شوکت و سلطنتی که داشت اثر و خبری ازش نیست در این عالم. همه اون بریم دیگه، دارالقرار اون طرفه، اینجا مهمون خونه است، مسافر خونه است. چند روزی گفتن بیاییم اینجا کسب علم و معرفت، خودونو به تکامل برسونیم، به کمال برسونیم. و یا علی و السلام علیکم. Oh.